بسم الله الرحمن الرحیم. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین کنجا همیشه باد به دست است دام را. در بزم دور یک دو قده در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. این حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیرام سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا، برو از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم،
حافظ دوستان و حافظ پژوهان عزیز، در جلسه گذشته و در شرح غزل هفتم از دیوان غزلیات حافظ شیراز و به ویژه کلمه اول بیت سوم یعنی القا رسیدیم به تأویل و حکایاتی که شیخ اشراق از سیمرغ داره و همچنین عرض کردیم که بنا به مصدریت شیخ اشراق در حکمت اشراقی ما که صورت دیگر عرفان ماست، استفاده از سیمرغ و عنقا یا قائل شدن جایگاه عرفانی عظیم از برای سیمرغ به شدت باب شد و عرفا و حکمای دیگر از این معنا استفاده کردند و همچنین در ابیات و رسالات خودشون اون رو به کار بردن. فلذا این مصدریت مهمه و یکی از عللی هم که سبب شد به نحوی ما به شیخ اشراق بپردازیم و بیشتر از دیگران از متن سخنان او یا از متون او بخوانیم و شرح بدیم همین دلیل بسیار مهم است. جلسه گذشته متنی را خواندم ناتمام از رساله عقل سرخ که اصلا عنوان این رساله عنوان زیبایی است، قائل شدن صفت سرخی از برای عقل، که البته می دانید همینجا این نکته رو من عرض بکنم، اگر شما بزرگواران و حافظ دوستان بیاد داشته باشید، من یکی از معانی عنقا یا سیمرغ و عقل فعال ذکر کردم و می دانید سرخی در روانشناسی رنگ ها عامل حرکته، یعنی اصلا سرخی یعنی جنبش، سرخی یعنی فعالیت، سرخی یعنی در تلاش بودن. حالا غیر از معانی نمادینی که مثل یام و خون و عشق و اینا داره، ولی اصلا در روانشناسی رنگ ها نماد حرکته، نماد فعالیته. فرضا عقل سرخ اینجا یه جورایی نماد عقل فعالم میشه، چون بین سرخی و فعال و فعالیت نسبت وجود داره. متن حکایت رو تا آنجا خواندم که چون نظرش بر مادر افتاد تبسمی بکرد، یعنی زال. مادر وی را در بر گرفت و شیر داد، خواست که سوی خانه آرد. باز گفت تا معلوم نشود که حال زال چگونه بوده است که این چند روز زنده مانده سوی خانه نشوم. چرا متن رو میخونم؟ حالا غیر از این که دنبال این شرح کامل معنا هستم، بسیار دوست میدارم شما شنوندگان محترم با نوع گویش و نگارش هزار سال پیش این تمدن هم آشنا بشید، چون این متن متن دستنویس خود شیخ اشراق هست، اون هم به زبان شیرین شیرین فارسی. زال را به همان مقام زیر پر سیمرغ فروهشت نهاد و او بدان نزدیکی خود را پنهان کرد. چون شب در آمد و سیمرغ از آن صحرا منهزم شد، آهوی بر سر زال آمد. شب آمد سیمرغ رفت، آهوی بر سر زال آمد و پستان در دهان زال نهاد. چون زال شیر بخورد خود را بر سر زال بخواب، یعنی آهو. اینا همه تأویل عرفانی داره، در جای خود باید انشالله بهش. آهو چیست؟ زال تو بیابان کیست؟ و سیمرغ و شب و نقش مادر و روز، اینا همه معانی نمادین داره. چون که زال را هیچ آسیب نرسید، مادرش برخاست و آهو را از سر پسر دور کرد و پسر را سوی خانه آورد. پیر را گفتم آن چه سر بوده است؟ پیر گفت من این حال از سیمرغ پرسیدم. ببینید دوستان، اینجا دو تا کلمه داریم، یکی پیر یکی سیمرغ، یکی هم البته سائل که داره سوال میکنه، ولی خود پیر هم برخی سوالات را از سیمرغ میپرسه. عقل فعال عاقل مطلقی که بنا به اینکه جانش آینه صور علیه است، صور متعالیه است، تمامی حقایق را میداند. این صفت حق است، این صفت رسول اکرم است. پس این مهمه که پیر گفت من این حال را از سیمرغ پرسیدم. یعنی پیر ما در این طریقت غایت طریقت ما نیست، راه نمای بزرگیست، امام و پیش و پیش برنده بزرگیست، ولی غایت نیست. چون بر سر این پیر هم سیمرغیست و خود این سیمرغ هم حقی دارد. سیمرغ گفت زال در نظر طوبی به دنیا آمد، ما نگذاشتیم که هلاک شد. این فوق‌العاده زیباست. زال نظر کرده درخت طوبی شد، در نظر طوبی به دنیا آمد، اون شجره مبارکه ای که هر چه نیت و عمل و معناست در این عالم ثمره این شجره مبارکه است. چون در نظر طوبی به دنیا آمد، ما نگذاشتیم که هلاک شود. آهو بره را به دست صیاد باز دادیم و شفقت زال در دل او نهادیم تا شب وی را پرورش می کرد و شیر می داد و به روز خود منش زیر پر می داشتم. گفتم حال رستم و اسفندیار. ببینید اینجا نکته بسیار مهمی است. یک روایتی شیخ اشراق از حضور سیمرغ در عرصه معنا ارائه میده که بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیره. شیخ اشراق با قدرت فکری عظیم خود قصه شاهنامه را برگردانده و داستان رستم و اسفندیار را به گونه ای بیان کرده و روایت کرده و تحویل کرده که جایگاه سیمرغ در آن بسی بلند مرتبه و علیاست. نکته مهمه که باز از جمله قرائات این متن. گفتم حال رستم و اسفندیار، گفت چنان بود که رستم از اسفندیار عاجز ماند و از خستگی سوی خانه رفت. پدرش زال پیش سیمرغ تضرع ها کرد و در سیمرغ آن خاصیت است، اینجا بسیار مهمه و برگردید به اون بحثی که ما پیرامون آینه صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. این که در هر جلسه عرض میکنم که اگر یک معنای مهم است بخشی از آن را میگوییم و بخشی در جای خودش تا شأن حضور آن پیدا شود، از جمله این معانی اینجا اتفاقا واقع شد. اون چه که الان از آیینه میگویم در شرح بیت اول غزل هفتم صوفی بیا که آیینه صافی است جام را، با اینکه پیرامون آیینه بسیار صحبت کردم ولی این نکته را نگفتم، اینجا میگویم. پدرش زال پیش سیمرغ تزرعها کرد و در سیمرغ آن خاصیت است که اگر آینه یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند، هر دیدی که در آن آینه نگرد خیره شود. این دیگه قدرت بینایی نداره. به نحوی اشاره به اون که حضرت حق 70 بر 70 هزار حجاب داره. تنو کشفت. اگه حجاب ها برداشته بشه، هیچ بینندهی قادر به رویت نیست. چشم همه میسوزه. شاید شیخ اشراق اشاره به اون روایت داره. حالا این روایتی که عرض میکنم رو شما نمونش رو در شاهنامه ندارید. این تأویل شیخ اشراق ماست. زال جوشنی از آهن بساخت چنان که جمله مسئول بود. مسئول بود یعنی چه؟ یعنی سیبل یافته بود چون آینه. و در رستم پوشانید و خودی مسئول بر سرش نهاد، کلاه خود، و آینه های مسئول بر اسبش بست. شما تصور بکنید کلاه خودی آینگون بر سر نهاده، زره و جوشنی آینگون به تن کرده و علاوه بر آن اسب چنان تزئین گشته که تمامیت این هیکل را آینهایی فرا گرفته است. یعنی یک سره شما در این قلم رو شفافیت و صیقل یافتگی داری، هم بر تن رستم هم بر تن رخش هر دو. آنگه رستم را از برابر سیمرغ در میدان فرستاد. خیلی جالب و حیرت انگیزه. اگر بخوام شرح بدم به این صورتی که قرار شد، به این صورتی که تصویر کردم، رستم در میدان حاضر بشه و چون در میدان حاضر شد و اسفندیار به مقابله با او آمد، مقرر گردید در همان لحظه سیمور از مقابل این دو بگذرد. و چنین شد. سیمرغ یک لحظه در میدان تجلی کرد و به آرامی، شاید این نکته را اینجا نباید بگویم، لکن از این کلام گریزی نیست، یک تصویر سینمایی بی‌نظیر، در یک لحظه سیمرغ با اون رنگ‌های رنگارنگش، با عظمت رنگی بسیار گذشت و جلوه تمامی این رنگ ها و انوار بر اندام رستم و رخش هویدا شد. شدت این تلألؤ و تجلی چنان عظیم بود که چشمان اسفندیار نابینا ساخت. و چقدر این روایت نزدیک به این که موسی از خدا می‌خواهد خود را بر من بنما تا ببینم تو را، جواب لمترانی می‌آید ولیکن انظر الى الجبل، اما به موسی امر می‌شود که به کوه بنگرد و چون خدا بر کوه تجلی می‌کند جعله دکا، نور تجلی کوه را منهدم کرد و نور تجلی سیمرغ که از اندام رستم میتافت چشمان اسفندیار مغرور را نابینا ساخت. از لحاظ معنا ببینید چقدر ارتباط وجود داره. آنگه رستم را از برابر سیمرغ در میدان فرستاد، اسفندیار را لازم بود در پیش رستم آمدن. چون نزدیک رسید پرتو سیمرغ از جوشن و آینه عکس بر دیده اسفندیار آمد، چشمش خیره شد، هیچ نمی دید، توهم کرد و پنداشت که زخمی به هر دو چشم رسید، زیرا که دیگران بدیده بود. از اسب در افتاد و به دست رستم هلاک شد. پنداری آن دو پاره گز که حکایت کنند دو پر سیمرغ. عنقا شکار کس نشود. دامبازی. پیر را پرسیدم که گویی در جهان همان یک سیمرغ بوده است. گفت آن که نداند چنین پندارد و اگر نه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید و این که در زمین بود منعدم شود. معن معن چنان که هر زمان سیمرغی نیاید، این چه باشد نماند و همچنان که سوی زمین می آید سیمرغ از طوبی سوی 12 کارگاه می رود. گفتم ای پیر این 12 کارگاه چه چیز است؟ گفت اول بدان که و شما ادامه حکایت رو رجوع بکنید به اصل متن، چون قصه از سیمرغ فراتر می رود و مبحث ما سیمرغ است. اون چه که عرض کردم تأویل شیخ اشراق است از کارکرد سیمرغ و عنقا، و تکرار میکنم این معنا بر جان حکما و عرفای پس از شیخ اشراق بسیار خوش نشست. بسیار از این معنا استفاده کردن من جمله حافظ ما در دیوان غزلی. پس ببینید هنگامی که میگوییم عنقا شکار کس نشود دام باشین، شما به صورت ظاهر میشنوید که صیاد به صید این مرغ نیاد، زیرا هیچ دامی در عالم وسعت و قدرت اخذ این صید را ندارد. خب این چه صیدیست؟ این چه مرغیست؟ این چه ملکوت مرغیست؟ این چه مرغ ملکوتیست؟ اون چه که عرض کردم در این چند مجلس شرح فقط یک کلید واجب بود، عنقا. پس هر جا در دیوان حافظ، هر جا در دیوان حافظ عنقا دیدید، سی مرغ دیدید یا طایر قدسی، همه این واژه ها و اصطلاحات بازگشت به تمامی معانی است که در این چند جلسه ذکر کردم. این که حافظ میگه من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه، من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردن. این مرغ سلیمان اشاره به هدهد است و از هدهد اشاره به سیمرغ است. این خیلی مهم. فرضاً که برخی متفکران میگویند در شرح من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه، که اینجا وجه مثبتی از عنقا اشاره میشه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم، این بیت رو متأثر از نگاه عرفانی عطار به هدهد و سیمرغ میدانه. چون شما شنوندگان محترم میدانید در منطق الطیر رهبری مرغان با چه کسی است؟ با هدهد است و این هدهد مقام قرآنیه دارد. اوست که باد سبا را از یمن یا نسیم سوارا از یمن به جان سلیمان میرساند، که قصه آن را همه در قرآن میدانید. به هر حال اگر شما در قلم رو به دیوان حافظ این اصطلاحات رو میبینید و مهمتر از اینها طایر قدسی، اینا همه بیانگر یک حقایق روحانی است، یک معانی عرفانی است که در این چند جلسه پیرامون عنقا یا همون سیمور بازگو کردیم و مایلم این جلسه رو با دعایی که حافظ دارد یا طلبی که حافظ دارد مستند به این چند جلسه که پیرامون سیمور بود به پایان برسانم. همتم بدرقه راه کنی طایر قدس، که دراز است راه مقصد و من نوسفرم. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ بزن.